بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بعض مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانینی را میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته ای پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیتهایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالتهای اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات با وجود بیاد که حالتهای اضطرار، حالتهای عاجل، حالتهای فوق‌العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالتها وضعیتها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالتهای عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالتهایی که حالتها اضطرار می باشه و در اون حالتها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالتها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کار که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم ایرمی است، وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلل از اینا باشه مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به عضویت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر میافته در حالتهای فوق‌العاده و اضطراری و کمیته های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالتها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی اما هنگی بسیار زیاد با آن طور که شاید باید صورت بگیره امنی اما هنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی‌تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگیره و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی در حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برای اینکه اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شود. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین چی باید شود؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره و به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود و تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کمی تسهیل شود، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن چه حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در آن چه مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و مؤسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن، اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم. یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگر این است که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز از بمو متضررین و زیان مند شدای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحات که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارند، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنین، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیرد، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازه.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک می‌گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستند، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا میخورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره میباشم. همین کمکار میداد امنا را قطع کده همونه پس آزاد کنند، بسیار خوش میشیم. ما مردم یه قریب مردم هستیم، مدام مردم میداد بسیار بشکلی مخل میشیم.
امریکا دایی والا زمان را قید کرد، تو مکار بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه میگه خدایش رو بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند خواهی امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بمو با مقوم اقارب خود قومده. هر کسی که زور داشته باشه. با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ایزی کمک خواه نرسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در مبتدا بسیاری از دختر خانم‌ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتم آرام بود دیمم را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم، با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم چون نمیتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمیق قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور و لسوالی لرس از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستیم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وضاحت کاری بره جوانان خوشتر می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستیم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از اینکه من بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حالا نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سن بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر باز ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
پیام شما نظر شماست.
چند بار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشه ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اونسیار بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد کمک طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی فکرهای خود تغییر بتن و بهانه دین ما را محدود نسازه و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندست بکشه به هستن به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قدم نمیشه. توقعی ما یست یعنی اصدای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان را نمیشنون.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
پوهان دکتر سید رفیع الله حلیم، متخصص پرازیتولوژی، عضو مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان. ما از روزی که رادیو آزادی 24 ساعته شد یک سلسله مصاحبه ها را با مهمانای رادیو آزادی آغاز کردیم و به شکل وسیع با مهمانای ما و مخصوصا با دانشمندای ما صحبت میکنیم، مخصوصا درباره زندگیشان، در مورد تجاربشان و در مورد خاطرات و خوش و تلخشان. از این خاطر اول اگر راجع به خود اگر میگین خود صحیح معرفی میکنین، اول از زبان شما بشنویم. پوهان صاحب دکتر سید رفیع الله حلیم،
بسیار زیاد تشکر. نام ما خود گفتن دیگه، ما کس از صنف 12 وترنری فارغ شدم و از صنف اول از شمولیت مکتبم تا صنف 9 اول نمره بودم. صنف 12 سوم نمره فارغ شدم از وترنری. وقتی که فارغ شدم حیث مامور فنی در بغلان ایفای وظیفه نمودم. در سال 1349 اینجا تاون گاوی آمده بود، تار گوار از بین برد. ما یک 5 نفر برای واکسیناسیون گوار در درواز بدخشان روان کردن. از درواز که هستک تا کوتل پریخم در تهره رفتیم، از اونجا از کوتل پریخم تا خود دروازه که یک شبانه روز بود اونجا پیاده رفتیم، اونجا رسیدیم. وقتی که در درواز رسیدیم تیرمای سال بود، امی کوتل پریخم برف زد، ای بسته شد. باز از امورای اتنگاو میگن که 360 دفعه تای کردیم از درواز تا فیضابات پیاده آمدیم. 360 رفک را تایی کردیم که رفکی مانا که در بالا کسا گیره میخ میزنن، به حلفا را بسته میکن، اگر از بالا بیفتی در هوا نفذ ایت نبره، در دریای عمومی بیفتی. خلاص برد میگم آمدیم از شغنان، از از عوض بدرجمال تیر شدیم 35 روز منزل کردیم که خدا در فیض آباد رساندیم. گفتم در بغلان بودم، باز اینجا یک بورس آمد از طرف حکومت دنمارک، تقریبا 200 نفر این ویترنرهایی که سنف 12 فارغ شدن امتحان کانکور گرفت، از این 3 نفر کامیاب شدیم که به اون من یکیش من بودم. رفتم در ایران ویترنری را در اونجا تحصیل کردیم که بر حکومت دنمارک بر دولت ایران فیس ما را میداد، هر چیز را میداد. تقریبا 6 سال اونجا ما تحصیل کردیم که در تیسیس خودم در پرازیتولوژی در شترهای یک کوهانه گرفتیم که 35 نوع پرازیت اولین دفعه در افغان چی در ایران و در دنیا از این شتر ما کشف کردیم که تمام رفرنسش به زبانی در مملکت انگلستان دوری رفرنسش گرفتن و در انترنت نیز می باشه که به درجه ممتاز. وقتی که تحصیلم خلاص شد آمدم در سال 1357 در کابل پانتون، در اینجا 3 نفر بودیم که امتحان کانکور دادیم، از این من کامیاب شدم به حیث استاد 15 ویترنری در پانتون کابل استاد شدم و بعد از او کسک باز یک بورس دیگه از ملل متحد گرفتم، رفتم در سریلانکا تقریبا 2.5 سال اونجا تحصیل کردم و اونجا هم که از در پرازیتولوژی تحصیل کردم و ریسرچ و تحقیق کردم که او را اونجا در مجله از اونجا نشر شده که او کسی یک سالش جمع کردن که اون مقاله مرا جایزه دادن که جایزش هم ایواردش هم موجود است. پس آمدم در پانتون کابل استاد بودم. در پانتون کابل در زمان دکتر نجیب او آدم معاشا کم بود و برای ما کسی کفایت نمیکرد. بعد از وقت در صلیب سرخ و حیث دکتر در اونجا که می پانسمانا میشه و دیگه دیگه میشه شوانه اونجا کار میکنم که 4-5 سال اونجا خدمت کردم که بسیار افغانا را در اونجا تداوی کردم. و بعد از او که آمدم صاحب اینجا وقتی که مجاهدین آمد خانا بیران شد، از اینجا رفتم در پشاور. در پشاور که رفتم اونجا باز به حیث استاد پرازیتولوژی در 15 طب پانتون دعوت جهاد به حیث استاد اونجا مقرر شدم. باز او که 1 سال بود از اونجا آمدم صاحب در کنر، اونجا در اینجو بود در کلینیک برمه دادن. اونجا که آمدم دیدم در پانتون ننگرهار 15 ویترنری اونجا ایجاد شده بود، استاد نداشت. باز مرا گفتن که خواهی برو خودت امو ماشه امو ماسه که میداد و اینجا مفت. ما باید استاد در 15 ویترنری اونجا ایفای وظیفه نبودم. 1 سال بعد چند سال بعد باز اوام از بین رفت، آمدم در پانتون کابل من منفک شدم. پس خود در پانتون کابل مقرر کردم او در پانتون ننگرهار اونجا درس میدم تا زمانی که باز طالبام آمد. در مرحله اول اونم اونجا بودم. باز از پانتون کابل رفت آمد مشکل بود، خانه ما در ننگرهار بود، خود تبدیل کردم در ننگرهار. اونجا به حیث استاد و 2 دوره رئیس 15 ویترنری بودم. تعمیری بسیار مجلل بر ویترنری جور کردم، بسیار اونجا خدمت کردم. و بعد از او کسک در مثلا برای کنفرانس بین المللی در افریقای جنوبی که از 40 مملکت در اونجا در قسمت زونوزا آمده بودن. زونوزا چی مانا؟ بیماری که از حیوانات به انسان نقل میکنه. دکترای انسانی و ویترنرها آمده بودن که در اون کنفرانس ما اشتراک کردم. بعد از او آمدم سر در سال 2009 بود که در امریکا یک ترینینگ بود که در اونجا عملی انجام دادیم که همی امراضی که از حیوان به انسان میه، 1-3 هفته در اونجا ترینینگ کردم. بعد از او که از تقاعد کردم، وقتی که تقاعد کردم آمدم در کابل، اینجا خانه بود، اینجا آمدم. باز اینجا به نام پانتون شخصی که مورا میگن، در این مورا اینجا مقرر شدم به حیث مشاور و من یک مضمون پرازیتولوژی رو هم دست میدم که پانتون است که زنانه است که 15 طب داشت و 15 تجارت داشته، مکتب داره، کودکستان داره، بسیار مجلل و بسیار خوب جای جوشه که کلش زنا خارجی امی کارگرشم استادایشم کلشم. اما بعضی استادایی که از 15 طب می آمدن اونا مردانه دیگه کل از یا زنانه و بهترین یک پانتون شخصی بود و هست. بعد از دوره طالب ها که آمدن چون او یک بار شکست شد از اینجا رسخت بدون معاش برمداد و حالا هم کس از یک سال بیشتر می بشه که ما را بر ما هم معاش تقاوت ما را نمیتن. اینا لفل خداوند صحت ما خوب است، اگر جای میرم که بر ما کار بتن میگه برو بدر تو تقاوت کدی برو در خانهت بشین و قرار مدمی خانه خود اینا لششتیم، نه معاش دارم نه دیگه دارم و دیگه بر فعلا دیگه اینا که خلاصه برتون تشریح دارم.
بله خب این خو یک بخش عمده زندگی شما بود که چقدر زحمت کشتین، کار کردین، درس خواندین و سفرها رفتین و از این قبیل مسائل. منتها به زندگی شخصی خود شما یک بار دیگه برگردیم، اگر شما راجع به شخص خودتان که یعنی از کدام منطقه افغانستان هستین، در کجا تولد شدین، فرزند کی هستین، قریه تان کجا بود یا شهر تان کجا بود، از اوم یک کمک اگر بحث بکنین که کدام سال تولد شدین، چند ساله هستین، راجع به اوم یک کمک به ما صحبت بکنین خوش میشیم. سید
نام سید رفیع الله، نام پدرم سید عبدالحلیم، از کابل افغانستان و از پغمان، از قریه سگنبد، متولد قریه سگنبد پغمان می باشم. بعد از او گفتم که باز در مکتبم در اونجا خواندم، در پغمان بودم و حالی که از سن من 77 سال هستم، به خیلیم 13-22 تولدم میشه که چند میشه، خب مدا بر فعلا 77 سال هستم، ورزش میکنم، فضلخواه صحتم خوب است و بسیار از دمیم مشکلات های را زیاد دیدیم که او 35 روز پیاده گردیشی های خدا و در صلیب سرخ که قدر کار کردیم، در جلال آباد که هستم، با وجود که استاد پانتون بودم و در اینجا حیوانات تداوی میکنیم دیگه از می سرخود.
پوان صاحب مکتب ابتدایی را در پغمان خواندین، لیسه را در کجا خواندین؟
آفرین، من که هستم تا سن 6 در لیسه پغمان خواندم، باز از اونجا آمدم در وزارت زراعت به نام چی زراعت بود که پیلواری میگفتن، در اینجا 3 سال ایره خواندم. وقتی که اینجا 3 سال درس خواندم، بعد از او که اصلا فارغ شدم یک مامور فنی بودم که او در دیگه جای نمیگرفتنشم، در زمان ظاهرشاه بود، او در مردم به گپ نفهمید، کل اطلاعنامه خود یای خود گرفتم پیش موین وزار زراعت رفتم گفتم من خو یه نه اول نمره هستم از شمولیت مکتب تا آل را، من سنف نور که بخوانم، مرا شما دیگه جای چانس نتین چطور میشه؟ فاو رند در معارضه نوشته کرد که فوق العاده برو امتحان کنکور بده، سنف ده شامل شد. رفتم صاحب امتحان کنکور دادم، سنف ده و تندی فارغ شدم، با 10 و 11 و 12 را خواندم، از سنف 12 و تندی سال 13-48 فارغ شدم، مکتب و تندی را خواندم. باز رو گفتم که به ایران رفتم تحصیل کنم که دیگه شد قبل از او گفته بودم.
خب اینم اینجا معلومات جالب است برای ازی که به خاطر من نمیایه، یعنی مکتب های مسلکی در او دوران بود وترنری بوده که یعنی بعد از صنف 6 میگرفتن، در این مورد هم کم معلومات بتین، مکاتب مسلکی در او دوران مثلا من وترنری که تا او وقت بوده من نشنیده بودم تا حالا.
بله او ها به نام مجادله بود، علایده یک بخش داشت، پیلواری گفتم که علایده داشت، این وترنریش که بود تا صنف 12 را بود، واکس تا صنف 9 را بود، باز از اونجا باز مرد شدم و ویترنری او در فاکولتش نبود، از اول نمره تا سیم نمره در زراعت می گرفتن. امون سال من رفتم ثبت نامم کردم به فاکولته زراعت، باز اونجا که شد امتحان کنکور از پیش من رفت، نتانستم که در امتحان کنکور شامل شم. خلاصه باز وقتی که از حکومت دنمارک بورس آمد، از ما کسا که امتحان کنکور گرفت 3 نفره کامیاب شدیم که در ایران رفتم، باز اونجا تحصیل کردم.
به نظر شما این مکاتب مسلکی نتیجه خوب میداد در او دوره یا نه؟
بله اینال نتیجه او مثل حال نبود، سویه بود. وقتی که ما وترنری خواندیم اونجا آناتومی میخواندیم، از شوروی بود، از ترکیه استاداش بود، کلشون خارجی ها بودن بر ما درس میدن، بسیار پیشرفته بود او، در سویه بسیار بود، خوب بود، مثل حال وارخونیست. ما سنت دوازده که خواندیم اکثر استادای ما از تحصیل کرده از شوروی آمده بودن، متخصصین بودن و همچنان ترجمانشان به نام علی نایکی بوده که ترجمانی میکرد، باز از دیگه مضمونا را و او آدم مسلکی ما خواندیم برای 3 سال. بعد از او که از باز ایران رفتم.
در کدام سال باز عاشق شدین شما؟
ایران خوب گپ زدی. دیگه من مجبور دیگه مزاقم کد کنم. وقتی که در تهران رفتم، چون من اگذر کمرباری بودم، ورزشکارم بودم، امی اونجا خوازادی می باشه، امی بچه ها کتیم چی میکن، بغل میره کمی همون کلانش رو میگردم، سرشانی خود میشاندم، بازی دختر ها بسیار خنده میکن. اما بهترین دختری که در ایران بود، اون میخواست که کدیمه ازدواج کنه، من میگفتم نه، تو تحصیل کرد، تو از افغانستان هستی، وقتی که تو بری که تی خارجا ازدواج کنی، دختر افغانی او بخواه که تی ازدواج کنه. اون ما را ساید یک سالم اونجا سر خود بسیار مشکلات دیکم که یکیش ازدواج نکنم، آمدم امرای یک افغانی ازدواج کردم، باز خانم خود بردم. او برز ما از طرف حکومت دنمارک بود، هم بر خانم آدم ماش میداد، هم بر خوش. در نزدیک فاکولته اوتلی یک تامیر گرفتن که اگر نامش چونگه باشه آقای حکمی، این نام که بود اک چی را در امیر رئیس مجمع دانشمندان متخصان کرد، این حقوق میخواند. بازوام کتی خانم خود، مام کتی خانم خود یک تامیر گرفتیم، امونجا تا آخر زندگی کن یک دخترکم در اونجا پیدا شد. بعد از او آمدم و برای فعلا بچه ندارم، 6 تا دختر دارم که کلش تحصیل کرده می باشه، 5 تاش ازدواج کرده، یکی خردش کستک در سنف 2-15 در مورا می باشه در طب استک.
خاطرات خوب زندگیتان چی است؟ در زندگیتان بهترین خاطره شخصی شما چی است؟
والا خاطره که دارم اینمی است که کمی تحصیل کرده و در مملکت خود هستم، راستی دمینجا خوش هستم. وقتی که مو وادا در تهران اونجا وقتی کباب میخورم دیگه میخورم گریه میکردم که مردم ما در افغانستان ببینین که چی میخورن، نان و قروت میخورم. و کامدیم خاطره من است که کتیمی مردم خود دمی کتیمی غریبا گوایش تداوی کردیم، کار کردیم، میشینم اینمینجا بسیار از لذت میبرم. باوج و ورزش خدا میکنم، در امی لذتی که من میبرم ایست که میشاگردایم همی مردم افغانستان شاید یک رئیس جمهور قدر نتن که بر ما میتن، اینمی بر ما جای افتخار است. و مردم غریب و دیگه کلی از ما دعا میکنم و امیاله که در کلاب میرم ورزش میکنم، تمام جوانا بسیار احترام میکنن، میگن نه والا از ما و الهام میگیرن. خداوند این علم را که مرا داده و این صحت را که داده، این برکت این مردم افغانستان از غریبش است. اگر نه من خودم خلاصه یه چیزی نیستم.
راستی همی پوسکنده مام یک سوال پوسکنده بکنم، همی قصه چی چطور است که میگن که مثلا 100 لغمانی 1 پغمانی و از این قبیل مسائلی چی ما نامیده؟
والا درست آفرین، بسیار خوب گفت زدی. میگن 100 لغمانی 1 پغمانی، با 100 پغمانی 1 میدانی. یعنی یا میگن تو یک ذره فکرشان روشن است یا یک ذره چالباز هستن یا هرچی که هستن، خو یک چیز یک تو یک قصه ماندن. بسیار گپار اینه سر ملا دکتر نصرالدین انداختن که دکتر نصرالدین تکدی داله که او قصه رو نکه، یا مثلا سر وردگی ها، سر پغمانی ها، سر یکان قصه که هم تو خوب خوب دارن. اما تو برزی که خوش
طبیعی شد. در او وقتا همی شوخی ها را مردم میورداشتن، هیچ یک نیت سو در او نمیپالیدن، کلی خنده میکدن، شوخی میکدن. مگم امروز از هر گپ یک گپ دیگه میکشن یا کدام تفاوت نیست؟ چی فکر میکنین؟
ببخشی والا که خوب سوال که مک او والا در زمان زایرشاه را که اینم آه 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 چی یک زندگی بود. عمرم 77 ساله در او آدا ساد اینقدر یک محبت بود، هیچ قوم پرستی نبود. واقعا برات میگم که با چشم سر که یادم میاد، گریه میاد که چقدر خوب بود. اینقدر محبت بود. از یک قوم دیگه که پیدا میشد او را میمان گفته چقدر عزت میدادن و برای خانم ها چقدر عزت داده میشد. و راستی دوزش دوز بود، بدماشش بدماش، بسیار یک آرامی، هیچ نه جنگ نه دیگه، تا شب و روز میگشته هیچ کدام مشکل نبود. آله یسی گپا را میزنن. بسیار همتر یک چی بود، یک آرامی بود، بسیار یعنی بسیار دوستی و مهربانی بود در زمان.
اگر فکرتان باشه در وقتا همسایه‌داری اینا بسیار زیاد اهمیت داشت، یعنی کل یک خانواده واری میبودن، کوچگی ها از یکی دیگه احوال میگرفتن، مثلا به مرده و زنده یکی دیگه میرسیدن، به مریضیش دیگراش کمک میکردن. حالا به خیلی می چیزام کم 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 شده، یا سبب از این چیزا چی است به نظر شما؟
یا یکی بسیار خوب سوال ها میکنی، ولی یکی راستی همسایه را مثل یک فامیل خود میدانستن، میگفتن که هنوز خوبتر بوده، قسمت از این که مریض میشد برای در جنازهش میرفتن، و اگر کدام غریبی بود دیگه ایره برش کمک میکردن، ولی یعنی هر چیز از او کوز به مو دیگه بخش یک گپ دیگه بود، دشنام نبود، حالت گپای بزنی که ایران میمونی، هیچ واده دشنام و گپ پوچ من نمیشنویدم دیگه. حالی که ببینی که بسیار در تلفن ببخشی که مرا دیگه خوشگنده گپ میزن، تایی ببینی که ریسفه آدم در تلفن اتو چتیات میگه که هیچ گپ میزن، یا در اینجا ببینی که خانما میباشه دیگه میباشه، بسیار رمی زندگی ما بخی فرهنگ ما دیگه رقم شده. او آده که بود برتان بگم که هیچ سگرت تراک است وقع نمیکشید، و چرسیایی که بود هیچ واده در روی مردم نمیکشید، میفتا که گل نباشه پغمان نباشه ما دیگه جای چرس نمیزنم، چرسیش به جای بود، دوزش بعد بگم این وقت به چشم سر خود نمیزنم، دوز میرفت در خانه او آده برمه میکرم، وقت برمه میکرد داخل میشد میدید که زنانه است میرفت، و هو میگم من زنه اینجا زنها را چطور اینجا است من ایره تلاشانیشه بگیرم، و چند کیلومتری بیخی هیچ دوزی نمیکردن دیگه، یک انصاف بود، یک چی بود، یک زندگی، یک آرامی بود که یک محبت. یک خاطر دیگه خواهم برد میگم، وقتی که از ایران یک دفعه میامدم، خود چند دفعه بورس ما چی بود در تهره رفتم، چند دفعه زمینی آمدم، او آده تورست ها بسیار میامدن، وقتی که تورست ها دمی ایران آمدن دک موتر شدادم کم اینجا کل ما خربوزه خوردیم، که خربوزه خوردیم همین موتروان پیسته کل گیره داد، اوه این تورست ها ایران من باز پرسان میکنه میگه پیسه را کی داد و تو چرا داد، اوه گفت والله چقدر یا مردم افغانستان مهمان نواز هستن دیگر هستن، اینطور گپا و اینطور سخنا بود، دوزی نبود دیگه نبود، یک زندگی بود که بسیار اعلی.
این تکنولوژی که بسیار زیاد به سرعت سرسام‌آور پیشرفت کرد، یک وقت اگر فکرتان باشه ما به سن سال ما شما که خورد از بعد از او با وجود از او ما میفهم که یک وقت تلفونکای اندلی داشتیم که باز به مرکز میگفتیم، باز اون مرکز او رو میگرفت وصل میکرد، باز گپ میزدیم، بعد از او تلفونکای نرمال آمد و باز بعد پسان پسانی تلفونای دیگه و فلان، حالا تلفون بیخی در جیب ما جای شده، حالا در دست ما و شما هم جای میشه، یعنی از روزی که تکنولوژی آمده روابط مردم بسیار جا تغییر نکرده، کل یکی که در تلفون خود بازی کرده ششته، نه کسی به کسی غرض داره، نه سلام نه دیگه. ما که در وقتا خورد بودیم بزرگترین شوق و ذوق موامی بود که کتا همسایه کوچگی های ما میرفتیم به طور مثال دست جمعی مثلا گفته شما به خربوزه خوردن، یا مثلا سینما می رفتیم، یا مثلا به یک رستوران می رفتیم، یک شوق و ذوق بود که تا یکی دیگر می دیدیم و بسیار اعتماد ایجاد می شد. حالا یک قسم فاصله بین مردم نفتاده؟
بسیار بسیار، گفتم که امو والا برد گفتم صرف 12 را مخواهم در بغلان بودم، 26 سرطان جشن می شد، مردم صرف امی زن و مردم و شهر بغلان بسیار بارامی و بسیار بخوبی تانس بشه، میگه یک میله و یک خوب، هیچ کس دونه کس نه بد سر میکرد نه دیگه، بسیار یک اگر چه رقم کاش که مواده یک فیلمش بود که من میگفتم برای شما، یک زندگی بود که شاید ما خو اروپا و امریکا و کجا ات زندگی مردم افغانستان که داشت دی جای نبود، یک محبت، یک آرامی، یک همین چیزای تکنولوژی که پیدا میشه، این عوارض جانبی هم بسیار داره، یکی از این سرطانزا هست، این مثلا چشمایشان خراب میکنه، تفلار دیگره، این تمام چیزا کسگی بسیار بچیز. اگر یک روز مثلا برای ما وقت در محیط زیست برد بگویم، عالم کره زمینی که چی شده؟ گرم آمده، یه از خاطر چی آمده؟ همی گرین هاوس و گازهای گلخانهی که برش میگن، این در طبقه دوم که هستک، همی دور زمینی که گرفته 10,000 کیلومتر است، اگر 10,000 کیلومتر 5 لایه می باشه که هر لایه ازی که است تقسیمات شده که لایه اول و دوم که اولش 6 درجه است، دیگهش که است منفش است، دیگهش من دیگهش 1,200 درجه است، ایره ببینی که چقدر چه داره، و اینجا که در طبقه دوم طبقه اوزون است، خداوند مثل چتر وری جور کرده، امی اولتراساوند ببخشید اولتراوایلت دانم قرار شد اولتراوایلت یک شعاع است. وقتی که از آفتاب میه دمی طبقه اوزون ای جذب میشه. آل کسک انسان ها این چیزای مسئولی که جور کن ای برومین و این او یا که در بالا میرن امی طبقه اوزون کس خراب کردن. وقتی که خراب کن امو چای سرطانی شعاعی سرطانی میه بر انسان باعث سرطان چیزایی که زیاد میشه اینی چیز هست.
استاد محترم ما را نترسانین از این چیزا برخطا نشه مردم. امی کدام غذا را دوست دارین شما؟
در غذاها والا دیگه همه چیزایی که میوجات باشه خوب است و بعد از او که چیزای سوپ باشه و از این کباب و مرغ و مایی و این چیزا به شرطی که پیدا شه کوکی سر شما میگن در افغانستان ما بنان خوش.
بله استاد زندگی شماست، ما گپ سیاست نمیزنیم فعلا که پیدا میشه یا نمیشه. اگر احیانا که پیدا شد چی چیز خوب است که یعنی ذوق شماست خوش دارین بخورین؟
ما والا یعنی مایی باشه بسیار خوب خوش دارم، کباب گوسفند باشه از مرغ باشه یعنی کبابا رو خوش دارم، دیگه زیادتر این سوپا رو خوش دارم، یعنی چیزا رو خوش دارم.
خب دیگه چیز جالب در زندگیتان کدام خاطره تلخ دارین؟
والا خاطره تلخ خب بگم ما صاحب در دمازنگ پیش علم و فرهنگ اینم اینجا خانه ما بود 30 سال. وقتی که مجاهدین آمد از اینجا رفتم صاحب پیشاور 30 سال پیش خریده بودم میشه با زمانی که مجاهد اونجا رفتم. پالوی خانه ما را گرفت یک بدماش. این صاحب که گرفت این بدماش اما تو خسک بدماش بود. حالا میگه زمین تا بر ما بفروش. او خدایا این چطور کنم به خاطر شیرین تلخه گفتی. این را که گفتم دفعه اول راستی ما نشناختم شنه. خلاصه ما را 5 سال دوان. امینجا هم که بود من استاد پانتون بودم. امینجا بر ما حتی بعضی کسای دیگه گفت که شاگردان دسته بود مرا خواسته گفت فقط تو یک پرزبت مستاد میشم بالا کو. باز من گفتم نه یک استاد هستم من میره یک بدماش بیارم این یک چپات بزنه و من باز او خانه رو چی کنم. حوصله کردم 5 سال دوا کردم این دیوال بالا کردم. وقتی که دیوال بالا کردم این را باز فروختم آمدم دنجا. بسیار مرا جوران و هر دفعه که تو خود میگفتم که خدا من این را خویش دوابت بدام نمی کنم. دیگه تو خودت گفته بودی که بنده خود جزا میتم. دیگه این خدا این بیچاره را چی بوده خدا یک جزا بده. آخر دیدم میشه که جوان آدم بود دیگه بود خبر شدم که کنم جای نیشه کرده فوت کرد رفت. دیگه یعنی فل خواه دمی مدتی که بودیم در مدت 70 سال هیچ کس کنم کسی در مقابل ما پیدا شده بدونی به موصلی خود ما دیگیم از بین رفته و هیچ وعده ما دشمن خودم گفتیم زنده بود هیچ وعده کس بدوا نکردیم.
میخواستم از دوران مکتب پرسان بکنم. در دوران مکتب بعضی شاگردا بسیار خوب درس میخواندن، بعضی هم به واسطه و به نقل و از این گپا تیر میشدن و بعضن هم استادا طرفداری بعض شاگردا رو میکردن. از این نوع مسائل شما خاطرات دارین یا ندارین؟ در مورد معارف چی گفتنی دارین؟
در سابق که بود تعلیم و تربیه بود، وقتی که وزارت تعلیم و تربیه میگن چیمونو که اینجا هم تعلیم باشه هم تربیه. وقتی که تربیه نبود کار خوب سابق که بود تربیه خوب بود و تو گپا نبود و حال کسک ببینی که ایره واقعا باز میگم حال کس شاگرد مکتب کسک استاد است استادش کس شاگرد است. هیچ وعده به گفته از یا کس نمی کنن. قانون هم نیست که باید بچه را لط کنی یا شاگر را لط کنی. لط هم کنه بوده بسیار خراب شده وضع معارف بسیار خراب شده. تربیه نیست که از درس نمی خونه غیر از چاقو کشی یا لازم یا خو فلمار دیگر بچه های خورد سایی بینی غیر جنگ دیگه چیزه نمی بینی. بسیار مشکلات از از امیتاده و ما شما سویه پایان است.
یک سوال دیگه در رشته شما تربیه کردن یک حیوان آسان تر است یا انسان؟
امی انسان تا انسان است حیوان تا حیوان است. خود مرد سرمه پوسکنده گرم میزنی امی حیوان کس ببینی کتش که بری محبت کنی بسیار دوست میشه کتی بسیار با خوبی پیش میره. سگ یک دفعه نان دادیش ات که رفیق میشه اگر گرگ بیاد دیگه خود از بین میبره و تو را نجات میده.
پوهان دکتر سید رفیع الله حلیم، بسیار جد تشکر استاد محترم، خانه تان آباد، راجع به زندگی شخصی تان به ما قصه کردین.
تشکر، سلامت باشی.